22 به وقت تهران برابر با 19:30 به وقت اروپای مرکزی. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. من رضا جمالی هستم. گرمترین درودها را تقدیم شما میکنم در این پنجشنبه 30 دی ماه 1389. تا نیم ساعت آینده در مجله شبانگاهی رادیو فردا میزبان شما هستم با یک مجموعه خبری تحلیلی متنوع. اما پیش از اعلام فهرست برنامه ها با همکارم حسین قویمی همراه میشیم با مشروع اخبار. آقای قویمی، خبرهای جدید؟
عرض شود که همطور که میدونید فردا و پس فردا مذاکرات استانبول آغاز میشه. وزیر خارجه روسیه امروز گفته که لغو تحریم‌های ایران نیز باید در برنامه مذاکرات استانبول باشه. و در همین حال امروز متاسفانه انفجار دو خودرو در کربلا در آستانه اربعین دست کم 50 نفر رو به کشتن داده. و همینطور در افغانستان هم علی‌رغم خواست حامد کرزای، عده زیادی از نمایندگان منتخب پارلمان افغانستان قصد دارند که روز یکشنبه خودشون مجلس رو افتتاح کنند.
پس در این لحظه همراه میشیم با حسین قویمی و مشروع اخبار.
با درود فراوان. در انفجار دو خودروی بمب گذاری شده در نزدیکی شهر مذهبی کربلا در عراق دست کم 50 نفر کشته شدند. محمد الموسوی رئیس شورای استان منطقه اعلام داشت روز پنجشنبه در این دو انفجار انتحاری 150 نفر نیز مجروح شدند. خودروهای بمبگذاری شده در دو جاده در نزدیکی کربلا و به فاصله 20 دقیقه از یکدیگر منفجر شدند. تا کنون هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این انفجارها را بر عهده نگرفته است. ساعتی پیشتر در شهر بعقوبه در 60 کیلومتری بغداد یک بمبگذار انتحاری خودروی حامل مواد منفجره خود را منفجر کرد که موجب کشته شدن دست کم 3 نفر شد. در خبر دیگر سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید لغو تحریم‌های ایران نیز باید در برنامه مذاکرات استانبول باشد. قرار است فردا و پس فردا روزهای جمعه و شنبه نمایندگان گروه 5 به علاوه 1 با سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی به گفتگو بنشینند. آقای لاوروف در آستانه مذاکرات دو روزه هسته‌ای در استانبول ترکیه اعلام کرد علاوه بر گفتگو درباره مسئله هسته‌ای ایران، موضوع لغو تحریم‌های جهانی نیز باید در برنامه مذاکرات باشد. سرگئی لاوروف همچنین گفت ایران باید موافقت کند که بازرسی‌های مؤثری از تأسیسات هسته‌ایش صورت بگیرد. وزیر خارجه روسیه افزود اگر برنامه هسته‌ای ایران صلح‌آمیز بود، ایران مانند دیگر اعضای پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای حق خواهد داشت سوخت هسته‌ای تولید کند. در افغانستان نمایندگان منتخب پارلمان افغانستان برخلاف خواست حامد کرزای قصد دارند روز یکشنبه با افتتاح مجلس کار خود را آغاز کنند. رئیس جمهوری افغانستان دو روز پیش اعلام داشت برای پایان یافتن رسیدگی به شکایات انتخاباتی افتتاح مجلس شورای افغانستان را یک ماه به تعویق می اندازد. روز چهارشنبه اکثر 249 نماینده منتخب پارلمانی با تشکیل جلسه تصمیم گرفتند که بدون حضور رئیس جمهوری مجلس را افتتاح کنند. بر پایه قانون اساسی افغانستان افتتاح مجلس و آغاز کار نمایندگان باید توسط رئیس جمهوری انجام شود. و در خبر دیگر دانشگاه اسلامی الازهر مصر روز پنجشنبه اعلام کرد هر گونه گفتگو با کلیسای کاتولیک را متوقف می‌کند. این دانشگاه معروف و مرکز اهل سنت جهان اسلام علت قطع رابطه با کلیسای کاتولیک را تکرار بی‌حرمتی پاپ بندیکت 16 به اسلام خواند. رهبر کاتولیکای جهان اخیراً حمله به کلیساها در مصر، عراق و نیجریه را محکوم کرده بود. در حملات مسلمانان به چند کلیسا در این کشورها ده‌ها تن کشته و زخمی شدند. و یک خبر ورزشی هم داریم از پرسپولیس، از تیم فوتبال پرسپولیس که برای شرکت در تورنمنت شش جانبه دبی در امارات به سر می‌برد، امشب در اولین دیدار خود موفق شد اسپارتای پراگ چک را با نتیجه 3-2 شکست دهد. آقای جمالی،
ممنون از شما. به خاطر اینکه من خودم هم پرسپولیسی هستم، این خبر خیلی خوبی بود که به ما و پرسپولیسی‌ها دادین. آقای قویمی، ممنون از حسین قویمی برای ارائه خبرها. در اینجا نگاهی داریم به فهرست برنامه‌های این مجله شبانگاهی. در در واشنگتن گفتگوهای داغ رؤسای جمهور آمریکا و چین در حال پیگیری است و از این گفتگوهای داغ دو کشور قراردادهای چند میلیارد دلاری به امضا رسیده. گزارش ملاقات رهبران چین و آمریکا آغازگر مجله شبانگاهی ما خواهد بود. بعضی از خبرگزاری‌های ایران خبر از نهایی شدن صدور گاز ایران به اروپا از مسیر عراق سوریه دادن. به جزئیات صادرات گاز ایران به خارج هم می‌پردازیم. در شهر کرمان یک موزه دیرینه‌شناسی بسته شده و حالا فسیل‌هایی که در این موزه نگهداری میشن بدون تکلیف موندن که کجا نگهداری بشن. به جزئیات این خبر در مجله شبانگاهی هم می‌پردازیم. و در پایان این مجله نگاهی داریم به آخرین وضعیت سیاسی در کشور تونس و گفتگویی داریم با یکی از اساتید دانشگاه آکسفورد بریتانیا و از او درباره علل ناآرامی‌های اخیر در این کشور آفریقایی خواهیم پرسید. با ما بمانید تا ساعت 10:30 شب به وقت تهران با مجله شبانگاهی از رادیو فردا. در واشنگتن هو جین تائو رئیس جمهوری چین به دیدار رسمی خود از آمریکا ادامه می‌دهد. او امروز با شماری از رهبران کنگره دیدار کرد. به دنبال گفتگوهای موفقیت آمیز سران آمریکا و چین، دو کشور قراردادهایی به ارزش میلیاردها دلار امضا کردند. جزئیات بیشتر را از نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن می‌شنویم.
در فهرست خریدهای 45 میلیارد دلاری چین از ایالات متحده آمریکا، از جمله 200 هواپیمای مسافربری ساخت کارخانه بوئینگ به ارزش 19 میلیارد دلار قرار دارد. این توافق‌های بازرگانی محصول گفتگوهای ثمربخش رهبران آمریکا و چین است و به گفته پرزیدنت اوباما موجب ایجاد 235 هزار فرصت شغلی خواهد شد که در شرایط فعلی کمکی است برای کاهش نرخ بیکاری 9.8% آمریکا. ولی ورای این توافق، بر اساس آمار رسمی هفته گذشته 404 هزار تن از تعداد کسانی که در آمریکا بیمه بیکاری دریافت می‌کردند کاسته شد. این تعداد بزرگترین رقم کاهش بیکاران طی 11 ماه گذشته محسوب می‌شود. توافق دیگری هم بین آقای اوباما و میهمان چینیش آقای هو جین تائو صورت گرفت و آن مصالحه بر سر اختلاف نظر در زمینه ارزش برابری یوان، پول رایج چین با دلار آمریکا بود.
I told President Hu that we welcome China's increasing the flexibility of its currency, but I also had to say that the RMB remains undervalued, that there needs to be further adjustment in the exchange rate.
رئیس جمهور آمریکا تصریح کرد که در مذاکره با پرزیدنت هو از انعطاف پول رایج چین استقبال کرده است. آقای اوباما افسود با این حال به همتای چینی خود گفته است که ارزش یوان هنوز هم کمتر از ارزش واقعی آن است و لازم است که باز هم تعدیل شود. در بیجینگ، پایتختی که پیش از این پکن نامیده میشد، هونگ لئی سخنگوی وزارت امور خارجه چین جزئیات بیشتری از گفتگوهای رئیس جمهور آن کشور با پرزیدنت اوباما را در اختیار خبرنگاران قرار داد. او گفت رهبران دو کشور در عرصه‌های گوناگون و از جمله در زمینه‌های روابط نظامی، فضا، چالش‌های منطقه‌ای و جهانی، روابط اقتصادی و استراتژیک، کنترل تسلیحات، کره شمالی و مسائل مربوط به فعالیت‌های اتمی ایران، روند صلح بین شمال و جنوب سودان، مسئله دارفور و ایجاد یک مشارکت اقتصادی تأمین کننده منافع دو کشور به توافق‌های مهمی دست یافتند. در واشنگتن اما دیدار روز پنجشنبه رئیس جمهور چین با رهبران کنگره آمریکا سخت‌ترین مرحله سفر آقای هو جین تائو عنوان گرفته، چرا که رهبران قوه قانونگذاری آمریکا چین را در چند مورد و از جمله در امر حقوق بشر به شدت مورد انتقاد قرار دادند. آقای هری رید رهبر اکثریت دموکرات سنای آمریکا در یک گفتگوی تلویزیونی از رئیس جمهور چین با صفت دیکتاتور یاد کرد. وی اگرچه بعداً حرف خود را پس گرفت، ولی مانند رهبر اکثریت جمهوری خواه در مجلس نمایندگان از شرکت در ضیافت شام رسمی به افتخار هو جین تائو خودداری ورزید. در جریان دیدار رئیس جمهور چین از واشنگتن، تظاهرات مداومی هم از سوی مخالفان چین و از جمله تبتی‌های مقیم پایتخت آمریکا صورت گرفته. آقای هو روز جمعه پس از دیداری کوتاه از شیکاگو به سفر 4 روزه خود به آمریکا پایان خواهد داد.
نادر صدیقی و گزارشی از دیدار رسمی رئیس جمهور چین از آمریکا و امضای قراردادهای چند میلیاردی میان دو کشور. اما خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا خبر داد که صادرات گاز ایران به اروپا نهایی شده است. این خبرگزاری به نقل از مدیر عامل شرکت ملی گاز نوشت که با امضای سندی بین ایران و سوریه، صادرات گاز از مسیر ایران به عراق، سوریه و جنوب لبنان و از دریای مدیترانه به اروپا می رود. جزئیات بیشتر از فریدون زرنگار.
به گفته جواد اوجی، مدیر عامل شرکت ملی گاز، پس از چندین دور مذاکرات کارشناسی، مسیر جدید صادرات گاز ایران به اروپا با امضای سندی مورد توافق ایران و سوریه قرار گرفته است. پیشتر نیز توافق‌نامه‌های جداگانه‌ای بین ایران و عراق و همچنین سوریه و عراق امضا شده‌اند. مسعود میرکاظمی، وزیر نفت جمهوری اسلامی که برای گفتگو با مقام‌های سوری به سوریه رفته بود، به تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی گفت این خط لوله مهمترین موضوع گفتگوهای وی با مقام‌های سوریه بوده است.
مهمترین موضوع در این جلسه این بحث خط لوله گازه که یک کار پایدار و بلند مدت بین کشورهای منطقه خواهد بود. خط 56 اینچی که میتواند ایران، عراق، سوریه و سایر کشورها رو به هم ارتباط بده و انرژی گاز ایران رو به این مناطق برسونه.
پرسش اول درباره این پروژه این است که آیا ایران اصولاً گازی برای صدور به اروپا دارد؟ منصور کشفی، استاد دانشگاه و کارشناس بین‌المللی امور نفت در تگزاس:
در حال حاضر ایران توان صدور اون مقدار گاز نداره، به خاطر اینکه همه الانش ما گاز از ترکمنستان وارد میکنیم، از جمهوری آذربایجان وارد میکنیم. برای نیمه شمالی خاک ایران اصلا گاز وجود نداره، یعنی حتی لوله ای از جنوب به شمال کشیده نشده که گاز به استانهای شمالی داده بشه. در نتیجه فعلا ما وارد کننده گاز هستیم از ترکمنستان و جمهوری آذربایجان.
دومین پرسش این است که با توجه به تحریم‌ها و فشارهایی که در صحنه بین‌المللی جمهوری اسلامی با آن روبروست، اصولاً صدور گاز ایران به اروپا امکان پذیر خواهد بود؟ منصور کشفی:
بنا بود الان چند سالی است که خط لوله کشیده بشه از آسیای مرکزی و دریای مازندران به اروپا، که گاز ترکمنستان، آذربایجان، احتمالاً اگر تحریمی بر ایران نبود، گاز ایران به اروپا صادر بشه. ولی اروپایی‌ها یا اون کسانی که سهامدار خط لوله نوباکو هستند، تصمیم گرفتن که فعلا ایران کنار بذارن و از عراق و جمهوری آذربایجان و بخشی از قزاقستان و ترکمنستان به اروپا وارد کنن. البته این یک مسئله سیاسی است، برای اینکه روس‌ها چندین خط لوله کشیدن و در حال کشیدن یک لوله بسیار بزرگی هستن که نوردستروم نامیده میشه، یعنی از رودخانه شمال میره به آلمان و یکی هم از سات، یعنی دو تا کوریدور دارن که جنوب و شمال به اروپا میره. رقابت شدیدی بین گاز صادراتی روسیه به اروپا و اگر این خط نوباکو که بناست از آسیای مرکزی بره به اروپا. کلی من اگر نتیجه گیری بخوام بکنم اینه که نوباکو هنوز معلوم نیست که اون میزان گازی که باید ببره با سرمایه گذاری حدود 8 میلیارد دلار لوله کشی ارزشش داره در حال حاضر یا نه، برای اینکه گازی از ایران نخواهد رفت. به بنابراین نه، من فکر نکنم این ادعای رژیم اسلامی که بتونست گاز به اروپا صادر کنه، نه از نظر تکنیکی و از نظر تحریمی که بر ایران وارد هست، بتونه این کار انجام بده.
قرار است در مدت یک ماه و نیم آینده تیم‌های کارشناسی مشترک سه کشور، ایران، عراق و سوریه، برای برآورد اقتصادی و تعیین مسیر دقیق خط لوله انتقال گاز تصمیم گیری کنند. پیش بینی شده است که ساخت این خط لوله تا 3 سال دیگر به پایان برسد و روزانه 110 میلیون متر مکعب گاز ایران از طریق خاک عراق و سوریه به اروپا صادر شود. منبع تولید این گاز صادراتی اصلویه و میدان گازی پارس جنوبی خواهد بود.
همچنان با مجله شبانگاهی رادیو فردا همراه هستید. موزه دیرینه شناسی شهر کرمان پس از تنها 6 سال کار بسته شده و اکنون مشخص نیست که چه بر سر فسیل‌های این موزه خواهد آمد. بیشتر بشنویم از امیر نیکزاد.
در موزه دیرینه شناسی 6 ساله شهر کرمان که به مدت 3 سال برق آن قطع بود، برای همیشه بسته شد و هزاران فسیل منحصر به فرد این موزه بار کامیون‌ها شدند. به نوشته خبرگزاری مهر، پس از گذشت تنها 3 سال از کار موزه دیرینه شناسی کرمان، در نهایت برق این محل در سال 86 قطع شد و به همین دلیل موزه تعطیل شد. با این حال به گزارش این خبرگزاری سال گذشته یعنی 1388 همزمان با بازدید یک هیئت فرانسوی به همراه چند دانشمند دیرینه شناس اروپایی برق موزه مجدداً وصل شد، اما روز بعد از این بازدید برق بار دیگر قطع شد. موزه دیرینه شناسی کرمان در سال 1383 با همکاری محسن تجربه کار، دیرینه شناس کرمانی و شهرداری کرمان تأسیس شد. در این موزه 4000 فسیل به نمایش گذاشته شده بود و 30000 فسیل نیز در انبار این مرکز نگهداری می شد. آقای تجربه کار دیرینه شناس ایرانی ضمن اظهار بی اطلاعی از سرنوشت فسیل های بار شده در کامیون ها می گوید هر کدام از این فسیل ها دارای ارزش علمی و تاریخی بالایی است و از 5 تا 570 میلیون سال قدمت داشتند. در همین حال ابوالقاسم سیف اللهی شهردار کرمان دلیل تخلیه موزه را غیر مقاوم بودن ساختمان آن خوانده و گفت این موزه سال هاست که تعطیل شده و به دلیل قرار گرفتن موزه در زیر زمین آب از دیوارها و سقف آن نفوذ می کرد که نشان از عدم استحکام آن داشت. وی همچنین به مشکل آفرینی معتادان اشاره کرد و گفت در ضمن این پارک یعنی محل موزه محل تجمع معتادان شده بود و از پنجره‌های بیرونی موزه اقدام به ریختن آشغال می‌کردند و در نهایت مجبور به تخلیه موزه شدیم. پیشتر در مهر ماه سال جاری مدیر موزه دیرینه شناسی کرمان هشدار داده بود که گورستان دایناسورها در نزدیکی شهر کرمان با میلیون‌ها سال قدمت در معرض تخریب قرار گرفته است. وی در آن زمان گفت این فسیل‌ها ثروت ملی استان کرمان است که باید حفظ شود. وی با اشاره به کشف تخم جانوران همعصر با دایناسورها در کرمان افزود در کشورهای دیگر میلیون‌ها دلار خرج پیدا کردن DNA و شبیه سازی این حیوانات می شود، اما ما در کرمان تخم این حیوانات را در اختیار داریم. مدیر موزه دیرینه شناسی کرمان یکی از مهمترین کشف‌های علم فسیل شناسی در کرمان را وجود تخم‌های فسیل شده حیوانات همعصر با دایناسورها در کرمان دانست و گفت در خصوص این مجموعه کتابی نیز در یکی از دانشگاه‌های نیوزیلند چاپ شد، زیرا این فسیل‌ها می‌توانند تحولی در خصوص آشنایی با نحوه زندگی و شکل ظاهری این جانوران ایجاد کنند.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
اما دولت انتقالی و نوپای تونس که در میان اعتراض‌های گسترده مردم کار خود را آغاز کرده، با چالش‌های بسیار دشواری روبروست، از جمله برقراری امنیت در کشور. شماری از وزیران دولت موقت در اثر فشار اپوزیسیون و اتحادیه‌های کارگری استعفا دادند و تاکنون 33 نفر از اعضای خانواده زین‌العابدین بن علی رئیس جمهور پیشین که به عربستان گریختند، دستگیر شدند. همکارم حسین آریان گفتگو داره با مایکل ویلیس، استاد دانشگاه آکسفورد بریتانیا و متخصص امور کشورهای عرب شمال آفریقا، و نخست از او درباره علل ناآرامی‌های تونس پرسیده است.
I think the initial causes were certainly social, economic and unhappiness, particularly in the interior of a country with lack of jobs and rising prices.
به نظر من علت اولیه ناآرامی‌های تونس ریشه اقتصادی و اجتماعی داشت. مردم به خصوص ساکنان مناطق مرکزی کشور به علت قیمت فزاینده ارزاق و فقدان فرصت‌های شغلی از دولت بن علی ناراضی بودند. اما این ناآرامی‌ها بعداً رنگ سیاسی به خودش گرفت و بیشتر مردم نارضایتی عمیقشون رو از رژیم بن علی به نمایش گذاشتند.
ولی همین مردم با رئیس جمهور و برخی از وزیران دولت موقت مواجهند که از همکاران نزدیک بن علی بودند و در حزب تجمع دموکراتیک قانون اساسی یعنی حزب حاکم قبلی عضویت داشتند. گویین که برخی از آنها از این حزب استعفا دادند. به نظر شما این دولت با چه چالش‌های عمده‌ای روبروست و آیا این دولت می‌تواند به نارامی‌ها پایان دهد؟
There are a number of challenges. Based on what needs to be discovered is what level of participation by old figures in the regime in the interim government will be tolerated by the mass of ordinary Tunisians.
دولت جدید با چند چالش روبرو است. یکی از اونها حضور وزیران رژیم سابق در دولت موقته که مردم رد یا قبول اونها رو نشون خواهند داد. به باور من و با توجه به صحبت‌هایی که به تازگی با شماری از تونسی‌ها داشتم، مردم برخی از شخصیت‌های سیاسی سابق از جمله نخست وزیر فعلی محمد قنوشی رو تحمل خواهند کرد. اگرچه محمد قنوشی به بن علی نزدیک بود، ولی از نظر مردم او یک تکنوکرات یا فنسالار قابل اعتماده.
گزارش ها و شواهد نشان میده که جنبش مردم تونس بود مذهبی نداره. فکر میکنید که با گذشت زمان این وضع تغییر کنه؟ به ویژه که راشد القنوشی رهبر حزب اسلامی النهضه که سالها در لندن زندگی میکرد حالا به تونس برگشته.
Yes, well, the events last week were across the board in Tunisian society. There wasn't a religious dimension.
اکثر قشرهای جامعه در رویداد هفته گذشته شرکت داشتند و این رویداد بعد اسلامی نداشت. ولی به نظر میرسه که برخی از اعتراض‌ها، به خصوص اعتراض اخیر درباره ترکیب دولت موقت محمد قنوشی، با توجه به کسانی که در این تظاهرات حضور دارند، تا حدی بعد اسلامی داشت. البته در اعتراض اخیر اتحادیه‌های کارگری و چپ‌ها هم شرکت آشکاری داشتند. به رغم این و با توجه به برخی گزارش‌ها و اظهارات مبنی بر اینکه یک دولت اسلامی در تونس سر کار خواهد اومد، باید بگم که اینطور نیست. اکثر مردم تونس از اسلام‌گراها حمایت نمی‌کنند و حتی جنبش اسلامی النهضه که بن علی اون رو در دهه 90 سرکوب کرده بود، یک جنبش اعتدالگرا و مخالف خشونت بود.
به نظر می‌رسه که ارتش حامی اصلی و تکیه‌گاه دولت باشه و در این حال همین ارتش در بین مردم محبوبیت داره. ژنرال رشید عمار، رئیس ستاد ارتش تونس، برخلاف دستور بن علی به سربازان تحت امر خود دستور داد که از گشودن آتش به روی تظاهر کنندگان خودداری کنند و برای همین کار هم از سوی بن علی از کار برکنار شد. آیا این امکان وجود داره که در صورت ناکامی دولت موقت ارتش وارد میدان بشه و زمام امور رو به دست بگیره؟
Yes, this is interesting. I mean, when Ben Ali's predecessor Habib Bourguiba established the new Tunisian state after independence French, he deliberately kept the army out of politics and kept them small and professional.
قابل توجه این که وقتی حبیب بورقیبه اولین رئیس جمهور تونس بعد از استقلال این کشور از فرانسه زمام امور رو به دست گرفت، عمدن ارتش رو از سیاست دور نگه داشت و ارتش کوچکی رو سازمان داد که حرفه‌ای باشه نه سیاسی، برای اینکه نگران کودتا از طرف ارتش بود. اما بن علی خودش یک نظامی بود و در پلیس و سازمان‌های امنیتی و اطلاعاتی تونس هم خدمت کرده بود و این سازمان‌ها حامی اصلی رژیم او بودند. در زمان ریاست جمهوری او ارتش غیر سیاسی باقی موند و وظیفه‌اش برقراری امنیت در کشور بود. به نظر من شماری از افسران ارتش تونس سنت غیر سیاسی بودن را رها نخواهند کرد و وارد کارهای سیاسی نخواهند شد.
آینده این خیزش یا انقلاب یاس رو چگونه پیش بینی میکنید؟
اگر این مرحله گذار کند باشه و تغییرات سیاسی سرعت لازم رو نداشته باشه، ممکنه تندگرایی در جامعه ریشه بدواند و برخی از قشرهای اجتماعی رو از دولت بیگانه کنه. ولی در کل من به آینده سیاسی تونس خوشبینم.
گفتگوی همکارم حسین آریان بود با مایکل ویلیس، استاد دانشگاه آکسفورد بریتانیا، درباره وضعیت سیاسی تونس. اما در اینجا نگاهی داریم به تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران، کاری از مراد ویسی.
مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین می‌کنم.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
صدام حسین به گفتگو کردن که بهترین
گزینه برای زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران اعدام. سیوم دیماه سال روز درگذشت مهدی بازرگان از بنیانگذاران و دبیر کل نهضت آزادی ایران در سال 1373 است. مهدی بازرگان با بیش از نیم قرن فعالیت سیاسی در ایران هم در حکومت شاه و هم در حکومت جمهوری اسلامی خود را مدافع آزادی و مخالف استبداد میدانست.
همیشه و در همه جای دنیا استبداد از روزی شروع شده است که یک شاه، یک خاندان، یک طبقه و حتی یک مکتب خواسته است ولو با حسن نیت و به قصد خدمت خود را یگان مالک، یگان مسئول و یگان مأمور بر سایرین تصور و بر جامعه تحمیل نموده وقعی به رضایت و رأی مردم ننهد.
مهدی بازرگان در ابتدا از همراهان جبهه ملی ایران به رهبری محمد مصدق بود، اما بعد از سقوط دولت مصدق و اختلافاتی که بر سر نحوه تشکیل جبهه ملی دوم بروز کرد، در اوایل دهه 1340 نهضت آزادی ایران را بنیان نهاد. نهضت آزادی ضمن این که بر این باور بود که شاه باید طبق قانون اساسی مشروطه سلطنت کند و نه حکومت، به مبارزه مسالمت آمیز معتقد بود. جمله معروفی از مهدی بازرگان در آن زمان و در دادگاه نقل متواتر شده که وی خطاب به قاضی گفته است: به شاه بگویید ما آخرین گروهی هستیم که با وی مسالمت آمیز سخن میگوییم. چند سال بعد که سازمان مجاهدین خلق تشکیل شد و مبارزه مسلحانه علیه حکومت پهلوی را در پیش گرفت، برخی بر این باور بودند که بنیانگذاران مجاهدین خلق از آرا و نظرات مهدی بازرگان متأثر شده، اما در روش مبارزه با او اختلاف نظر داشتند. سالها بعد، یعنی در سال 1357 و در پی اوجگیری مخالفت‌ها با حکومت پهلوی و بازگشت آیت الله خمینی به تهران، مهدی بازرگان از طرف وی به سمت نخست وزیری دولت موقت انتخاب شد. این در حالی بود که شاپور بختیار هنوز به عنوان نخست وزیر نظام پیشین دولت را در اختیار داشت. بعدها برخی منتقدین بازرگان بر این باور بودند که افرادی چون بازرگان و کریم سنجابی با نزدیک شدن به آیت الله خمینی به انقلابی تر شدن اوضاع در سال 57 و تنگ تر شدن فضا برای اقدامات اصلاح گرایانه شاپور بختیار کمک کردند. بعد از پیروزی انقلاب و شروع به کار دولت بازرگان، وی با فشار تندروها و رادیکالها برای در پیش گرفتن اقدامات انقلابی تر روبرو شد، اما بازرگان به صراحت می گفت تمایل وی به میانه روی است. سرانجام تحت فشارهای موجود و پس از تصرف سفارت امریکا توسط دانشجویان، دولت بازرگان در 15 آبان سال 58 استعفا کرد. بازرگان اصول پنجگانه‌ای برای نظام مورد نظر خود در دوران بعد از انقلاب 57 قائل بود و معتقد بود این اصول پنجگانه فقط از طریق انتخابات آزاد قابل دستیابی است.
مثلث مقدس آزادی ملت، استقلال مملکت و استقرار جمهوری اسلامی با دو اصل مقدس دیگر، یعنی حاکمیت ملی و اجرای قانون اساسی، مخمسی را تشکیل می‌دهند که پنج ضلع آن وابستگی ملازم متقابل با هم داشته، حیات و قوامشان در گروی انتخابات آزاد می باشد.
مهدی بازرگان در اواخر سال 58 به عضویت مجلس اول جمهوری اسلامی درآمد، اما در مجلس نیز تحت فشار جریان حاکم بر مجلس قرار گرفت که حتی از سخنرانی وی نیز جلوگیری می کردن. مهدی بازرگان در ابتدای دهه 60 بر این باور بود که انتخابات آزاد در جمهوری اسلامی در حال تضعیف شدن است.
اگر ما مجلس آزاد مستقلی نداشته باشیم که متعلق و منبعث از تمام ملت باشد، دیر یا زود جمهوری اسلامی مانند سلف خود مشروطیت سلطنتی با حفظ صورت و عنوان تبدیل به نوعی استبداد و نظام طاغوتی متکی به استیلای خارجی خواهد شد.
مهدی بازرگان و اعضای نهضت آزادی در سالهای جنگ ایران و عراق از منتقدین سیاستهای رسمی حکومت در ادامه دادن جنگ بودند و شخص بازرگان تا پایان عمر در سال 1373 همچنان منتقد حکومت جمهوری اسلامی باقی ماند.
این اینجا رادیو فرداست.
ساعت ششم. ساعت ششم ساعتی است برای طرح نظرات و پرسش‌های شما درباره مسائل گوناگون جامعه ایران. ساعت ششم هر جمعه ساعت شش بعد از ظهر در رادیو فردا. این جمعه نظرات و پرسش‌هایتان در برنامه‌ای زنده با شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید. شماره تلفن ساعت ششم 2042-02-21-12-24-54. ساعت ششم.
به پایان این مجله شبانگاهی رسیدیم. من رضا جمالی در اینجا موقتا از شما خداحافظی میکنم و تا یک ساعت و نیم دیگه دوباره با شما خواهم بود. خدا نگهدار.